بسم الله الرحمن الرحیم. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، کسانی که زنان پاکدامن رو رمی به زنا میکنن بعد شاهدم ندارن که اثبات ادعای اونها بکنه، خب به عنوان حد قصف فجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا و اولئک هم الفاسقون. اینا 80 ضرب تازیانه، شهادتشون غیر مقبول، حکم به فسقشون. الا الذین تابوا من بعد ذلک، اونایی که توبه کنند و اصلحوا اصلاح کنند. خب مرحوم آخوند فرمودن این الا الذین تابوا قطعا با این مورد اخیر اولئک هم الفاسقون برمیگرده. آیا به فجل دوهم ثمانین جلده لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا برمیگرده؟ فرمودن ممکنه، امکان برگشت به همه داره، اما ظهوری در هیچ کدام نداره. این فرمایش مرحوم آخوند بود. خب ایشون که بحث رجوع به همه اینها رو یه امر خیلی واضحی تلقی کرد و فرمود هیچ اشکالی وجود نداره فی صحت رجوعه الی الکل. بعد فرمود و ان کان المتراء من کلام صاحب المعالم، از سخن صاحب معالم یه همچین چیزی برمیاد که وقتی ایشون توضیح داره میده که میشود به همه رجوع کنه، معلوم میشه این یه محل اشکالکی هست، ولی خب این خیلی قابل اعتنا نیست. خب همین نکته که حالا ما بعد بحث مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی رو در جلسات گذشته گفتیم، فعلا اونو نمیخوام تکرار کنم. همین نکته رو مرحوم امام رضوان الله علیه با یه کمی توضیح و توصیف بیشتر مورد توجه قرار میده. یعنی میاد میگه ما دو تا بحث داریم، یه بحث این که اصلا امکان رجوع به همه این جملات وجود داره یا نه، دوم این که حالا به اخیری برمیگرده یا به همه این جملات. بحث اول رو ایشون میفرمان بله لا اشکاله که امکان رجوع وجود داره، ولیکن بعضی ها اشکال کردن ایشون میفرمان. بعد ایشون میفرمان البته اونایی که اشکال کردن بین استثناء به ادات اسمی با استثناء به ادات حرفی فرق گذاشتن. گفتن اگر استثناء به ادات حرفی باشه نمیشه، اما اگر استثناء به ادات اسمی باشه مثل غیر، چرا اون امکان رجوعش به همه وجود داره. خب چرا اگر استثناء به ادات حرفی بود امکان رجوع به همه وجود نداره؟ خب قبل از اینکه من اینو یکمی توضیح بدم این نکته رو بگم، همین بحثی که مرحوم آخوند خیلی راحت ازش عبور کرد که بله لا اشکاله که میتونه به همه برگرده و حالا متراعای از کلام جناب صاحب معالم اینه که مثل این که بعضی ها یک کمی اشکال داشتن، این مطلب رو مثلا شهید صدر رضوان الله علیه برش اصرار داره که اگر ادات استثناء ادات حرفی باشه به هیچ وجه امکان رجوع به جمعی نداره و فقط به اخیری برمیگرده، اصلا دیگه امکان رجوع به جمعی نداره. بنابراین شهید صدر میگه اگرم بحثی هست فقط اونجایی مطرحه که ادات استثناء به غیر ادات حرفی باشه یا به فعل باشه بگه استثنی، یا به اسم باشه بگه غیر. بنابراین مورد بحث که محلی بوده که منشأ این بحث اصولی شده یعنی آیه، از نظر مرحوم شهید صدر خب بعضش معلومه، چون اینجا الا هست و الا حرف هست و حرف نمیتونه به غیر اخیری به جایی برگرده، قطعا فقط به اخیر برمیگرده. الا الذین تابوا فقط حکم فسق رو داره میگه با توبه از بین میره دیگه، بقیهش رو کار نداره اصلا این آیه، این نظر آیه صدره. خب این نظر مبتنیست بر چند مقدمه که خب چرا اگر ادات حرفی باشه این نمیتونه برگرده به جمعی. فرض آقایون اینه، یعنی کسانی مثل آیه صدر فرضشون اینه که این وقتی ادات حرفی آمد، این در واقع میخواد یه دونه الا چند تا اخراج رو نشون بده. اما باید توجه داشت که اخراجی که استثنای با کلمه غیر میکنه با یا کلمه استثنی میکنه که فعلا یا اسم، با اون اخراجی که با الا میشه یه فرق جوهری داره. فرق جوهریش چیه؟ همون فرقی که بین من و ابتدا وجود داره، همون فرقی که بین الا و انتها وجود داره، همون فرقی که بین فی و ظرفیت وجود داره. اونا اسمند، احکام اسم رو دارن، این حرف احکام حرف رو داره. حرف مفادش این ربطه، نه شیئون له ربط. بارها عرض کردم این تعبیر که بعضی گفتن مثلا حرف معناش مثل یه تنابی میمونه که دو چیز رو به هم دیگه گره میزنه، یه غلطه. اصلا معنای حرفی نیست، این تعبیر غلطه، چون اون تناب خودش قابل تصور مستقله، وجود مستقلی داره. نه نه، حرف که میگیم عین ربطه، همیشه ما نشون میخوایم بدیم اینجوری، مثل اینکه دو تا انگوش به هم دیگه ارتباط برقرار کردن، تماس پیدا کردن. تماس بین دو این دو انگشت غیر این که شما دو انگشت رو تصور کنید قابل تصور نیست. شما حتما باید دو تا انگشت رو تصور کنید تا بتونید تماس بین اینها اینو تصور کنید. به همین دلیل میگیم که حرف بدون تصور طرفینش مثلا قابل تصور نیست. بنابراین اگر قرار باشه الای حرفی، چون حالا بعضی گفتن الا به معنای غیرم هست، اون بحث دیگه است، اگه واقعا الای اسمی داشته باشه، الای حرفی بخواد برگرده به چند تا جمله، معناش اینه که این الا یه بار ربط بین الذین الا الذين تابوا الذين تابوا رو نشون بده و اولئک هم الفاسقون، که حالا بین این تائبین و فاسقین یه بار ربط بین فاسقین و الذين لم یقبل شهادتهم ابدا لم تقبل شهادتهم ابدا، یه بار بین فاسقین ببخشید تائبین و اون کسانی که یرمون المحسنات قاذفین. پس باید مثلا توی اینجا یک بار طرف به اصطلاح معنای حرفی قاذف باشه و تائب، یک بار دیگه کسی که شهادتش مقبول نیست و تائب، یک بار دیگه فاسق و تائب. خب اگر الا بخواد این برگرده به این ستا، یعنی این الا استعمال بشه در ستا معنا، چون هر بار که طرفی عوض میشه ولو یه طرف، معنای حرفی تغییر پیدا میکنه. جامعی که بین معانی حرفی وجود نداره، به عنوان حرف جامع دارن، ولی اون جامع دیگه اسمه. من لل ابتدا، بله ابتدا جامعه، اما ابتدا اسمه، من برای ابتدا نیست. شما نمیتونی من رو بذاری جای ابتدا یا ابتدا رو برداری بذاری جای من، این کارکردشون با هم فرق داره. بله مصادیق ابتدا موضوع له منن، برای همین میگیم وضع عام مجمول لخاص، چون در مقام وضع واضح کلی رو تصور میکنه، مفهوم کلی ابتدا، اما من رو وضع میکنه برای مصادیق این. اینا رو ما قبلا مفصل تو معنای حرفی توضیح دادیم. خب بعد آیه صد میگن که این معناش اینه که در واقع الا در چند معنا استعمال بشه. استعمال یک لفظ در چند معنا دو تا نظر راجبش وجود داره. خب یه نظر این که مقبوله، که امام طرفدار این نظره که اشکالی نداره استعمال لفظ در چند معنا. یه نظر این که نه، مقبول نیست، اشکال داره. قائلین به نظر من دو دسته هستن. یه دسته مثل آخوند میگن عقلن محال استعمال لفظ در بیش از یک معنا. یه دسته مثل آی صدر که تابع در واقع مرحوم آغازی های عراقیست از این جهت، معتقدند که استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلن محال نیست اونطوری که آخوند میگه یا امثال آخوند، ولی عرفن مستحجنه و خلاف رویه عرفیه. با همین دلیل عرفن پذیرفته نیست، ولو اینکه عقلن مقبوله، امکانش هست. امام رضوان الله علیه خودشون از اونایی هستند که قائلن به جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا. من این عبارات امام رو از مناهج هم اینجا آوردم. البته بحثی که الان داریم میکنیم در مناهج در جلد دوم هست، صفحه 305، اما استعمال لفظ در بیش از یک معنا در جلد اول هست در صفحه 180 به بعد. من اسلایدشو آوردم. امام خب از اونایی است که از همه اول میگه الحق جواز و استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد، و ادله مرحوم آخوند رو بر استحاله استعمال در بیش از یک معنا نفی میکنه. البته ما فی الجمله با این استدلال امام موافقیم. حالا فی الجمله که میگم ممکنه بعضی از استدلالای امامو نپذیریم، ولیکن اصل نتیجه رو قبول داریم، عقلا محال نیست. بعد هم افرادی مثل امام که قائلن به جواز استعمال در بیش از یک معنا، که از جمله اونها مرحوم سید صاحب عروه هست، اینها میگن که اصلا شما چه حرف مزخرفی میزنید، میگید استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال، عقلا مستحجن، یا میگید مستحجن عرفن. این نه محال عقلا نه مستحجن عرفن. اتفاقا خیلی هم چیز خوبیه، تو آثار ادبی شعرا این همه استعمال لفظ در بیش از یک معنا وجود داره. مثلا وقتی که حافظ میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مهنو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. خب این یه معنا داره که مزرع سبز فلک دیدم، یعنی آسمون رو، داس مهنو این هلال ماه رو، یادم از کشته خیش یعنی مثلا مزرعی که داشتم، و هنگام درو که حالا بخوام این مزرعه رو درو کنم گندمش چقدر خواهد بود، جوش چقدر خواهد بود. اما یه معنای دیگه هم داره که مزرعه سبز فلک دیدم، آسمون، دنیا، داس مهنو، این داس روزگار، ایام که داره درو میکنه انسانها رو یکی یکی میبره، به همون تعبیری که الان توی آیه خوندیم در سوره زمر که خداوند یتوفل انفس حین موتها، یا این انسانها میرن. یادم از کشته یعنی اعمال خودم افتاد و هنگام درو. چه اشکال داره؟ دو تا معنا رو هم هر دورم اراده کرده، هیچ مشکلی نداره. استعمال لفظ در بیش از یک معنا مشکلی نداره. این فرمایشی به امثال امام هم هست. امام در انتهای همین بحث در مناهج همین نکته رو باز اشاره میکنن که این مسئله بسیار شایع هست در لسان ادبا و شعرا و اینها. این یه چیزی واضحیه که اصلا خیلی وجود داره و خیلی هم مشکلی هم نداره. ولی کن حالا این ما در جای خودش مفصل این مطلب رو توضیح دادیم. ایشون اینجا میگه مع وقوعه فی کلمات الشعراء والبلقاء، یعنی استعمال لفظش. ما توضیح دادیم که اون معنای استعمال لفظ در بیش از یک معنا که میگن محال یا عرفاً مستهجنه چی، اول این رو باید ما دقیق بفهم، نه اینکه یک عبارت محتمل چند معناست، یعنی میتونه ازش این اراده بشه میتونه اون اراده بشه، مقصودی نیست. به این نمیگن استعمال لفظ در بیش از یک معنا. استعمال لفظ در بیش از یک معنا این است که متکلم تمام معنایی که میخواد از این جمله یا کلمه بفهمونه این باشه و تمام معنایی که میخواد از این کلمه یا از این جمله بفهمونه یه چیز دیگه باشه. برای همینه کسانی مثل آخون میگن آقا این حرف فقط برای کسی ممکنه که به تعبیر آخون احول العینین باشه، چشاش لوچ باشه، که وقتی یه کلمه رو نگاه میکنه دو تا ببینه، بعد از این یکی اینو اراده کنه، از این یکی اونو. یه والا نمیشه که از یک کلمه دو تا معنا اراده کرد، چون این مثل این میمونه. اصلا مثالی که تو ذهن آخونده اینه، میگه مثل این میمونه که بگه آقا ما یه آینه ای داره، تمام تصویری که تو این آینه هست تصویر منه و تمام تصویری که تو این آینه هست تصویر یه نفر دیگه هم هست. نمیشه دیگه، مگر اینکه چشت لوچ باشه دو تا ببینی، که تو یکیش عکس خودت رو ببینی تو یکیش عکس یکی دیگر رو، و الا تو یه دونه آینه که تمام اون رو تصویر شما پر کرده دیگه مجالی برای تصویر دیگری نیست. حالا تو ذهن آخوندینه. حالا ما در جای خودش توضیح دادیم که البته این تصویر و این تصور تشبیه نمیشه احکامش رو به هم سرایت داد که آخوند داده استحاله رو اثبات کرده، اما مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا اینه. یعنی حافظ کدوم یک از این دو معنا مرادش بوده؟ مرادش این بوده که مثلا من دارم لب پنجره نیوای ایستادم، یا مثلا لب بلندی ایستادم آسمون رو میبینم ماه رو میبینم، بعد یادم میفته که راستی مزرعه بابامون یا مزرعه خودمون جو کاشته بودیم چقدر محصول میده، اینو مقصودشه؟ یا میگه من نگاه کردم یاد این افتادم، یعنی توجه به این پیدا کردم که نه بابا داره عمر میگذره ها، فردای که میخوایم بریم چی داریم آماده؟ آیا هر دو تمام مراد اون میتونه باشه؟ نه، عرفن نمیتونه باشه، حداقلن عرفن، اگر نگیم عقلا که آخون میگه. بنابراین امام جوابی که میدن ابتداعا اینه، در اینجا میفرمان آقا اگر ادات استثناء ادات حرفی باشه، استعمال لفظ در بیش از یک معنا باشه، یعنی اینو میپذیرن که استعمال لفظ در بیش از یک معناست. میفرمان ما جواب دادیم قبلا، یعنی در همون بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا، که این که اشکالی نداره. البته جواب امام رو ببینید، فقط امام به این جواب دادن که استحاله عقلی نداره، اما این که عرفاً این مقبول نیست رو فقط یه اشاره کردن به فرمایش آغازی، البته بدون اسم و اینا، اونم یه هو کردن رفتن، یعنی فرمودن اینم که دیگه معلومه ولش کن، چون آغازیان دوربر نبوده با چوب بزنه، امام هم بیا هو کردن رو فهمونه با این دیگه چی و رد شد. ایهام نیه، میگه هر دوتاش مراده، ایهامی نیست، میگه هر دوتاش مراده، ایهامی در کار نیست، هر دوش مراده. خب بعد امام رضوان الله علیه مطلب رو عرض کردم، فقط ابتدا میپذیرن که این استعمال لفظ در بیش از یک معناست و میگن که اشکالی نداره. بعد دوباره امام برمیگردن حرفایی که مرحوم آخوند زده رو تکرار میکنن. آخوند رضوان الله علیه اولش گفت، ما اینا رو قبل توضیح دادیم، که آقا این که استعمال میشه، این استثناء برگرده به جمعی که معلومه لا خلافه. بله یه چیزی مثلا صاحب معالم گفته. بعد خود آخوند وقتی میخواست بگه که آقا این ظهور نداره در رجوع به اخیر، میتونه به اخیر برگرده میتونه به جمعی برگرده، به این اشکال جواب داد که آقا رجوعش به جمعی استعمال لفظ در بیش از یک معناست. که اونجا عرض کردم اونایی که گفتن نمیتونه به جمعی برگرده، یکی از نکته هاش همینه، ولی آخوند اینجوری نگفته، بحث رو یه جوری دیگه مطرح. بعد اونجا آخوند یه جوابی داد، فرمود این اصلا استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست، چون آخوند مثل امام نمیتونه بگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا هست و اشکالی نداره، چون آخوند که میگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلا محاله. ایشون فرمود اصلا استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست. امام هم دوباره برمیگرده هم حرف آخوند رو میزنه، اول میگه استعمال هم هست اشکال هم نداره، بعد میگه نه خلاص استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست، این در یه معنا استفاده شده. بعد تعبیر ایشون اینه، میگه وقتی که مستثنا کلی باشه، قابل صدق بر کثیرین باشه، این یه اخراجه، اخراج فساق که یک مفهوم کلی است از مثلا چند تا مستثنامن، مثلا توی آیه قاذفین و کسانی که شهادتشون مقبول نیست و عرض کنم فاسقین، اونجا حالا مستثنا تائبینه، تائبین یه مفهوم کلیست، الذین تابو، این مفهوم کلی خارج شده از قاذفین، از کسانی که شهادتشون مقبول نیست و از فاسق نیست، و این یه اخراجه، چند تا اخراج که نیست. این فرمایش نه، بحث کلی در نایه مستثنا، نه مستثنامن، مستثنا. بعدشون میگن حتی اگر مستثنا کلمه مثلا شخص باشه، اصلا زید استثناء شده باشه، بازم اشکالی نداره، اینم باز اخراجون باخید، این باعث نمیشه چند تا اخراج بشه. چرا؟ ایشون میگه من این رو در بحث یک ندا و چند منادا توضیح دادم، که ندا هم معناش حرفیه، وقتی چند تا منادا قرار میگیره چطوری میشه، اونجا توضیح دادم. شما انشالله تا فردا فرمایشات امام رو مراجعه میکنید، ما مطلب رو فردا توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.